ساعت 14 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. من مهرداد قاسم‌فر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. بامداد امروز دو انفجار مهیب پایتخت سوریه را به لرزه درآورد. محمود احمدی نژاد قانون نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس را ابلاغ کرد. لاشه هواپیمای روسیه که در اندونزی سقوط کرده بود پیدا شد. تلویزیون دولتی سوریه اعلام کرد دو انفجاری که بامداد امروز در دمشق روی داد چندین کشته و زخمی بر جای گذاشته است. تلویزیون دولتی سوریه که این انفجارها را حملات تروریستی خوانده، تصاویری از اجساد سوخته و همچنین خودروهای ویران شده را پخش کرد. بنابر گزارش‌ها این دو انفجار دقایقی پیش از ساعت 8 صبح به وقت محلی در نزدیکی یک مرکز امنیتی روی داده است. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران قانون نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس را برای اجرا به مجلس ابلاغ کرد. رئیس جمهوری ایران سه روز پیش دوشنبه 18 اردیبهشت در نامه‌ای خطاب با آیت الله هاشمی شاهرودی رئیس هیئت عالی حل اختلاف و تنظیم قوا این قانون را مغایر قانون اساسی خوانده بود. نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان یکی از موضوعاتی است که آیت الله علی خامنه‌ای چند بار در دو سال اخیر خواستار مطرح شدن آن در مجلس شده بود. یک روز بعد از سقوط هواپیمای روسیه در کوهای اندونزی، هلیکوپترهای جستجوگر صبح امروز پنجشنبه لاشه این هواپیما را در غرب این کشور یافتند. به گفته مقام‌های رسمی اندونزی، هیچ یک از 50 سرنشین این هواپیما زنده نمانده است. این هواپیمای سوخوی حامل 50 سرنشین از جمله چندین دیپلمات، روزنامه‌نگار و بازرگان بود که روز چهارشنبه در آسمان اندونزی ناپدید شد. بنابر گزارش‌های اولیه دست کم 36 نفر از مسافران شهروند اندونزی بودند. مشعل بازی‌های المپیک 2012 لندن امروز پنجشنبه در یونان در نخستین محلی که 2800 سال پیش این بازی‌ها برگزار شد روشن می‌شود. قرار است در مراسم امروز یکی از زنان هنرپیشه یونانی که لباس کاهنان معبد یونان را بر تن دارد با استفاده از بازتاب نور خورشید در آینه این مشعل را روشن کند. بازی‌های المپیک 2012 لندن از 27 ژوئیه 6 مرداد امسال آغاز می‌شود. در پی تلاش ناموفق حزب چپگرای سیرزیا در تشکیل کابینه جدید یونان، اکنون اوانجلو ونیزلوس رهبر حزب سوسیالیست مأمور تشکیل کابینه دولت جدید ائتلافی این کشور شده است. احزاب عمده یونان از جمله حزب سوسیالیست این کشور علاقه خود را به مذاکرات مجدد درباره شرایط معاهده کمک‌های اقتصادی به یونان نشان دادند. اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول هشدار دادند که در صورت هر گونه مخالفت با توافق مالی پیشین و ایجاد مجدد نگرانی‌ها در حوزه مالی یورو، وامی که قرار است امروز پنجشنبه به یونان پرداخت شود، آخرین کمک به این کشور خواهد بود. و اما پرسش روز رادیو فردا. در هفته جاری گروهی از معلولین به دلیل عدم پرداخت هزینه عیاب و ذهاب آنان از طرف سازمان بهزیستی در مقابل مجلس تجمع کردند. به گفته سازمان‌های غیر دولتی که در امور مربوط به معلولین فعالن، برای بخش بزرگ از حدود 4 تا 5 میلیون نفر معلولین کشور امکانات رفاهی اشتغال و عیاب و ذهاب توسط خودروهای ویژه وجود نداره. دستاندرکاران امور معلولین هم میگن که تاکنون تنها درصد کمی از قانون حمایت از حقوق معلولین که 8 سال پیش تصویب شده اجرا شده. شما درباره مشکلات معلولین چه فکر میکنید؟ با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. 2042-02-21-12-21-12 شماره تماس ماست.
به رادیو فردا گوش میکنید.
و ما در ادامه نوبت میرسه به مستند رادیویی انفرادی از سری برنامه‌های جدید رادیو فردا که به تهیه کنندگی همکارم وحید پوراستاد انجام میشه و در ارتباط با سلول‌های انفرادی در دهه 60 خورشیدی و زندانیایی است که در این سلول‌ها بودند. با من مهرداد قاسم‌فر در این بخش خبری همراه بودید. در ساعت 14:04 هستیم. با ادامه انفرادی از شما دعوت می‌کنم به ادامه برنامه ما توجه بفرمایید.
انفرادی داستان زندانیان سیاسی است، داستان انسانهایی که بعد از انقلاب اسلامی تا به امروز روزها و شبهای بسیاری را در سلولهای کوچک انفرادی گذراندند. زندانیان سیاسی که روح و جسمشان با دیوارهای به هم فشرده سلول‌ها مبارزه می‌کرد تا بتوانند فضای کوچک انفرادی‌ها و یا مکان‌های شبیه به قبر را تحمل کنند. درون این چهار دیواری‌ها رمز و رازهای بسیاری نهفته است. با من وحید پوراستاد همراه شوید تا در هر برنامه مستند انفرادی شما را به درون این چهار دیواری و یا شبه قبرها ببرم تا زندانیان سیاسی سه دهه اخیر از روزگار دلهره آور خود برای شما بگویند. همه زندانیان تازه وارد به زندان قزلحصار رو به دیوار به صف می شوند. زندانبان به کمک توابان به دقت تمام وسایل زندانیان را بازرسی می کنند. یکی از زندانیان را از جمع جدا و به سمت سلول می برند. او را داخل سلول انفرادی می اندازند. در پشت سرش قفل می شود. زندانی خود را داخل سلولی 4 متر مربعی می بیند. چیزی حدود 2.5 متر در 1.60 متر. داخل سلول یک تخت 3 طبقه وجود دارد. زندانی روی تخت دراز می کشد. لحظه ای نمی گذرد که در باز می شود. 10 زندانی دیگر وارد می شوند. زندانیان در فکر این هستند که 11 نفر چگونه می توانند در یک سلول کوچک دراز بکشند که 12 نفر دیگر را به داخل سلول می اندازند. حالا ظرفیت سلول 4 متر مربعی به 23 نفر رسیده. بار دیگر در باز می شود. باز هم چند زندانی دیگر. زهره شیشه یک زندانی سیاسی بود. از سال 60 به مدت 4 سال در زندان بود. او نزدیک به 5 ماه سلول‌های مجرد تنبیهی را تجربه کرده است.
این سلول‌های خیلی کوچیکی بود که تعداد بسیار زیادی درش بودیم، بین 23 تا 26 نفر که متغیر بود. این سلول دربسته بود و یه پنجره‌ای داشت که این پنجره ما در این بند طرف بند مردان بود که اون رو بسته بودنش و جایی تنفس نداشتیم از طرف بیرون. شکل خوابیدن ما خیلی مشکل بود به خاطر که 3 تخت روی هم بود. اونجوری که برنامه‌ریزی کردیم که بتونیم باقی بمونیم توی سلول‌ها و زنده بمونیم، شکل بود که در هر طبقه ما سعی میکردیم 5 نفر رو جا بدیم. 5 نفر که سر و پاشون با هم متفاوت بود، یعنی یکی 3 نفر سرش یه طرف بود، 2 نفر طرف دیگه. به همین ترتیب تا حدود 15 نفر روی این تخت‌ها قرار داشتن. تعدادی هم بودن که اون زیر نشسته بودن، سرشون بیرون بود و پاهاشون رو زیر تخت گذاشته بودن. شاید 4-5 نفرم حداقل زیر تخت به این طرف خوابیده بودن و تعدادی هم که جای خواب نداشت، 5 تا 6 نفر دم در سلول که سلول میله‌ای بود اونجا میشستن و به نوبت سعی میکردیم که جای خواب رو عوض بکنیم و هر کدوم از کسانی که روی تخت تونسته بودن یه چند ساعتی باشن جاشون عوض میکردن به ترتیب و میتونستیم این مدتی رو که مدت شبانه روز بود بتونیم تنظیم بکنیم که افراد بتونن یه چند ساعت رو بخوابن.
محمد ملکی اولین رئیس دانشگاه تهران در ابتدای انقلاب بود. او در دهه‌های 60، 70 و 80 خورشیدی بارها به زندان افتاد، اما 5 سال زندان او بین سال‌های 60 تا 65 خورشیدی با سختی‌های بیشتری همراه بود. محمد ملکی نیز تجربه چندین هفته سلول‌های مجرد را با تعداد زیادی زندانی دارد.
دوره این بنده 7 سلول‌های کوچیکی هست که فقط توش 1 تخت 3 طبقه قرار داره، یعنی حدود 1 متر همچین چیزی عرض تخت هاست و یه اندازه 40-50 سانتی جلو تخت فضا هست برای رد شدن و 3 طبقه هم داره و طولش هم به اندازه ای که تخت دیگه حالا تخت نزدیک 2 متر میشه دیگه، 2 متر اینا. من راخت فرستادم تو این بسلا بنده 7. انقدر شلوغ بود و زندانی زیاد بود که گاهی 20-25 حتی یه موقعی به 3 هم رسید میچپاندن در حقیقت با فشار تو این سلولی که عرض کردم. اونجا در یک شرایط بسیار وحشتناک، یعنی بچه ها طولی نمیخوابیدن، عرضه میخوابیدن، یعنی سرشون پشتشون روی تخت بود و پاشون به دیوار، 5 تا 6 تا رو حد هر طبقه یکی سه طبقه بوده میخوابیدن یه دم اون زمین کمات میزدن و باور کنید وقتی که در رو گاهی باز میکردن بچه هایی و وقت میریختن بیرون از روی فشاری کشتن. شرایط وحشتناکی بود.
یک ماه زندان با 35 زندانی در سلول‌های 4 متر مربعی تجربه دیگری است که زهرا متینی با 5 سال سابقه زندان در دهه 60 خورشیدی دارد.
در اردیبهشت 61 مسئول زندان حاج داود رحمانی یه روز وارد بند شد و 70 نفر از ما رو برای تنبیه به بند 4 مجرد برد. در اونجا ما 70 نفر رو در دو سلول کوچیک که تقریبا 2.5 در 1.60 بود ما رو به اون سلول ها بردن و در سلول ها رو بستن. در واقع برای اولین بار در بند 4 مجرد در سلول ها بسته شد و ما به مدت 2 هفته در این سلول ها به شکل دربسته بودیم. فقط برای رفتن به توالت بیرون می اومدیم. شرایط خیلی سختی بود و اولش واقعا نفس کشیدن واسه بچه‌ها مشکل بود. تلاش می‌کردیم یه جوری فقط اونایی که یه مقداری وضعیت بدتری دارن نظر سلامتی بهشون کمک بکنیم که اونها یه مقداری راحت‌تر بشه براشون.
زندانی سیاسی در بندهای مجرد تنبیهی را ماهاست که برای هواخوری به بیرون از سلول نبردند. زندانی را تنها 3 بار در طول روز بیرون می آورند، آن هم برای دستشویی رفتن. مینا انتظاری که بین سالهای 60 تا 64 در زندان بوده، درباره مشاهدات خود از شیوه تحمل این سلولهای بسیار کوچک و شیوه خوابیدن در آن می گوید.
وقتی توی دوره‌های مختلف تنبیه می‌شدیم در این سلول بسته می‌شد. حالا تصور بکنید بین 20 تا 25 نفر باید توی این سلول که یک تخت 3 طبقه فقط توش بود، باید خودمون رو به نوعی توی این فضا جا می‌دادن. یعنی تمام مدت حالت نشسته بودیم. روی هر طبقه حدود 5 تا 6 نفر باید جا داده می‌شدن. روی پنجره بالای سلول هم که یه حالت تاخچه مانند کوچیکی بود 2 نفر باید می‌نشست. و ما سعی کردیم اینو جابجا بکنیم. و تعداد از لباسا رو بچه‌ها به هم گره می‌زدن از میله خود سلول به میله پنجره. اینو به هم بس میکردن برای اینکه بتونن پاشون دراز کنن روی اون بند آویزون کنن، چون ما جایی نداشتیم که مثلا بتونه پا رو دراز کنیم.
در سلول باز میشود و زندانی را برای بازجویی از سلول بیرون میآورند. بعد از چند ساعت زندانی به سلول برمیگردد. به هنگام ورود به سلول آنقدر هوای سلول کثیف و سنگین است که احساس می کند دستی او را به عقب می راند. در ابتدای دهه 60 هر روز صدها فعال و یا هواداران گروه های سیاسی بازداشت می شدند. زندان ها دیگر گنجایش نداشت. حتی اتاقهای بخشهای اداری و آپارتمانهای کوچک داخل زندان مملو از زندانیانی می شد با شرایطی غیر قابل وصف. مینا انتظاری:
وقتی که ما رو دستگیر کرده بودن در تابستان سال 60 قدری تعداد زندانی ها زیاد بود که اینها نه تنها تمام بندهای عمومی اوین رو پر از زندانی کرده بودن، حتی تمام فضای جاهایی که به عنوان بخش اداری در زمان شاه استفاده می شد که حتی روی درش نوشته شده بود بایگانی، تمام اینا رو به عنوان بند ازش استفاده می کردن و افراد دستگیر شده رو با زور خیلی بیشتر از تعداد جایی که اونجا می گرفت زندانی قرار داده بودن. به طور مثال من منتقل شدم به یک جایی که آپارتمان 2 خوابه بود با یک دستشویی و یک سالن که حدود 100 تا 120 نفر ما در شهریور مهر و آبان سال 60 اونجا، طوری که وقتی اینا در بند رو می‌خواستن باز کنن از زندانی جدید بیارن توی بند یا غذا رو بدن توی بند، ما به طور فشرده کنار در نشسته بودیم حتی که اینا در رو هل می‌دادن و ما باید تکون می‌خوریم، بچه‌ها جابجا می‌شدن که در بند باز بشه و اینا بتونن نفر جدید رو بیارن توی بند یا غذا رو بدن توی بند. و در اون وضعی که ما بودیم خیلی فشار و آزار و اذیت بیشتر، چه به لحاظ روحی چه به لحاظ جسمی، که به همه زندانی‌ها وارد شد.
داخل سلول‌های مجرد تنبیهی تا صبح کسی امکان تکان خوردن ندارد. یک زندانی شبانگاه از جایش نیم خیز می شود. بلا فاصله پشت سرش با زندانیان اطرافش پر می شود. امکان بازگشت به سر جایش را ندارد. باید به همان شکل تا صبح باقی بماند. در برنامه بعدی شما را به دهه 60 میبرم همراه با زندانیانی که تابوت ها را تجربه کردند.
شما تصور کنید اگه یه قابلمه غذا رو روی اجاق کاز ظرف 100 می‌پزیم توی مایکروویو ظرف 10 دقیقه می‌پزیم. تفاوت تابوت با سلول انفرادی اینه.